ورزش ایران. این برنامه تیراندازی به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر بهاریتون به خیر و نیکی باشه. آرزو میکنم حالتون هم خوب باشه و سلامت و موفق و سربلند باشید. از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه ورزش ایران ویژه تیراندازی به مدت حدوداً یک ساعت. دوستان همونگونه که خدمتتون عرض کردم با ورزش ایران ویژه تیراندازی در خدمتتون هستیم. دو فدراسیون تیراندازی با کمان و تیراندازی با اسلحه رو این برنامه پوشش میده. خبرها، اتفاقات، مسابقات، مصاحبه ها و اون چیزی که به هر حال در این دو فدراسیون رخ میده رو ما سعی میکنیم که در این برنامه در قالب یک برنامه در حدود یک ساعت در واقع اونا رو مرور بکنیم و تقدیم حضور شما بکنیم. شما میتونید از این لحظه با ما همراه بشید، مشارکت بکنید در موضوعی که خدمتتون عرض میکنم. ما دو هفته قبل، چون این برنامه یک هفته در میون پخش میشه، روزهای پنجشنبه ساعت 15:30 بعد از ظهر تا حدود ساعت 16 در مورد استعدادیابی صحبت کردیم. این هفته میخوایم بررسی شیوه و روش‌های استعدادیابی در ورزش تیراندازی با اسلحه و تیراندازی با کمان رو بررسی بکنیم. شما میتونید دست به کار بشید. اگر دیدگاه و نظری دارید پیرامون این مطلبی که خدمتتون عرض کردم، اون رو با همکاران ما در واحد ارتباطات در میون بگذارید. در تفاصیل مختلف برنامه حتما شنوندی صدای گرم شما خواهیم بود. آخرین اخبار ورزش تیراندازی با اسلحه و تیراندازی با کمان رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. همینطور مصاحبه داریم با تنی چند از دست‌اندرکاران دو فدراسیون که انشاءالله به موقع این مصاحبه ها رو هم خواهید شنید. از اینکه با ما هستید از شما ممنونم. از اینکه شبکه ی رادیوی ورزش و برنامه تیراندازی ورزش ایران ویژه تیراندازی رو میشنوید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، مطابق معمول هر برنامه در این برنامه هم در خدمت استاد عزیزان جناب آقای آجرلو هستیم. خدمتشون مجددا سلام میکنم و خوش آمد میگم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد عزیزان، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه تیراندازی. بنده هم در خدمتتون هستم.
خب ما دو هفته قبل در مورد استعدادیابی صحبت کردیم. این هفته میخوایم در مورد روش‌ها،
بله،
روش استعدادیابی که چگونه در واقع باید استعدادیابی صورت بگیره. اگر خاطرتون باشه در دو هفته قبل موضوعی که مطرح کردیم در مورد استعدادیابی با تنی چند از دست‌اندرکاران دو فدراسیون صحبت کردیم، دیدگاه و نظرشون جویا شدیم. اما امروز میخواییم بررسی شیوه و روش های استعدادیابی رو در دو رشته تیراندازی با اسلحه و تیراندازی با کمان بررسی بکنیم که خیلی خلاصه به اون اشاره بکنید، در واقع یه فتوایی باشه تا انشاءالله در یه فرصت دیگه مفصل تر صحبت کنیم در موردش.
پس این خب فدراسیون تیراندازی با کمان و فدراسیون تیراندازی با سلاح در حال حاضر که کار کمیته استعدادیابیشون انجام میشه، چه شیوه‌ای استفاده میکنن؟
بله.
آیا شیوه‌هایشون به شکل گزینشی است، قول معروف استعداد گزینی هست، بله، یا استعدادیابی هست؟ مرکز استعدادیابی دارن؟ امکانات و تجهیزاتی که برای خصوص استعدادیابی دارن چی هست، چی کار میکنن؟ یه سوالات این داشته باشیم از این عزیزان که ببینیم دقیقاً چه امکانات دارن، آیا در گذشته در این فدراسیون کمیته استعدادیابی بوده نبوده، چگونه عمل میکردن، بله، و چگونه فعال بودن، که یه برای شنوانده عزیز یه برنامه داشته باشیم که تا انشالله عزیزانیم که میشنون این برنامه رو فرزندانشون اگر میخوان برن اشتهای ورزشی معرفی بکنن بدونن که چه مراحل رو باید طی بکنن که بچه هاشون به قهرمانی برسن.
بی نهایت ممنونم. شما میتونید در این مورد در مورد استعدادیابی در ورزش تیراندازی شیوه ها و روش های استعدادیابی نظرتون رو بیان بکنید. ساعت 15:07 است. تا حدود ساعت 16:40 در خدمتتون هستیم. اولین بخش خبری برنامه رو تا لحظات دیگر میشنویم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان ورزش ایران تیراندازی. با چند خبر در خدمت شما هستم. سرپرست هیئت تیر و کمان استان قم برای دوره‌ای موقت مشخص و منصوب گردید. علی تلخابی تا زمان برگزاری مجمع انتخابات هیئت تیر و کمان استان قم از سوی فدراسیون تیراندازی با کمان به عنوان سرپرست این هیئت ورزشی منصوب شد. پاریس، آخرین شانس کمانداران در راه المپیک. فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان تاریخ برگزاری مسابقات توزیع سهمیه المپیک را اعلام کرد. این مسابقات شامل مسابقات قاره‌ای و جهانی است که قرار است سهمیه المپیک در آنها توزیع شود. با توجه به اینکه مسابقات قاره آسیا تمام شده و سهمیه‌های قاره‌ای توزیع شده است، ایران تنها در یک مسابقه جام جهانی باید شانس خود را برای افزایش سهمیه المپیک امتحان کند. مسابقات جام جهانی قرار بود خرداد ماه امسال در آلمان برگزار شود، اما با شیوع ویروس کرونا این مسابقات لغو شد و تاریخ جدید این مسابقات خرداد ماه سال 1400 به میزبانی فرانسه و شهر پاریس تعیین شده است. همچنین تیراندازی با کمان ایران توسط میلاد وزیری در مسابقات آسیایی تایلند یک سهمیه المپیک توکیو را کسب کرده است. دنبال یک شهر در وضعیت سفید هستیم تا از تیر ماه اردوها را آغاز کنیم. فقط با یک رویداد دیگر فرصت کسب سهمیه المپیک را داریم. امید نجاری، مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان، در خصوص زمان آغاز و برگزاری اردوی کمانداران اظهار داشت: با توجه به اینکه محل اصلی تمرینات و اردوهای تیراندازی با کمان تهران است، می‌خواستیم از 17 خرداد ما اردوها را آغاز کنیم، ولی شرایط شیوع ویروس کرونا دوباره بد شد و فعلا کسانی که تهرانی هستند با برنامه ریزی مربیان به صورت نیمه وقت در آزادی می‌توانند تمرینات خود را آغاز کنند. وی همچنین در خصوص برگزاری احتمالی این اردوها در جزیره کیش افسود: جزیره کیش فعلا هوای گرمی دارد و برگزاری اردو در آنجا برای کمانداران راندمان خوبی ندارد. باید منطقه‌ای را انتخاب کنیم که به لحاظ آب و هوایی در تابستان شرایط مناسبی داشته باشد. مشکل استخدام من هنوز حل نشده است. فرشته قربانی، دارنده مدال برنز در رشته میکس تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی جاکارتا، افسود: با وجود اینکه بیش از یک سال است که پیگیر کارهای استخدامی خود در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان هستم، اما متاسفانه هیچ مسئولی پاسخگو نیست. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
خب، سپاسگزارم از سرکار خانم سارا صالحی که اولین بخش خبری برنامه رو تقدیم حضورتون کرد. خب، دوستان خوبی شنونده، همون گونه که خدمتتون عرض شد، ما در مورد استعدادیابی صحبت میکنیم. این هفته دومیست، یعنی دومین برنامه است که در مورد استعدادیابی به لحاظ اهمیتی که این موضوع داره، در واقع این بحث رو در این برنامه هم ادامه دادیم در مورد روش ها و شیوه های استعدادیابی. جناب آجلوی عزیز، عرض کنم که در گذشته خاطرم هست جناب علی مسئولیت کمیته استعدادیابی فدراسیون رو عهده‌دار بودید. قطعا اون زمان خب شروع به کارتون حتما روش ها و شیوه هایی برای استعدادیابی داشتید. ما در دو برنامه قبل، در دو هفته قبل، البته برنامه قبلیمون با یکی از مسئولین کمیته استعدادیابی اگر اشتباه نکنم فدراسیون تنزی با کمان بود صحبت کردیم، خانم شعبانی، بهشون گفتن شما در واقع استعدادگزینی میکنید یا استعدادیابی، که خودشون به این مسئله رسیدن که واقعا استعدادگزینی هستش تا استعدادیابی، چون اینا دوتا مقوله جدا هستش. اینی که میخوام بگم اون موقع این روش شیوهی که شما مد نظر داشتید چی بود و چقدر موفق بودید؟ آیا همون روند ادامه پیدا کرده الان یا نه به نظر شما؟
جناب ارمنده، صحبت هایی که جلسه قبل داشتیم هم با سرکار خانم شعبانی و هم آقای رسولی مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تنزی، ظاهرن شیوهی که این انجام میدن موضوع مسابقات برگزار میکنن، یه تعداد حالا افراد جوان نوجوان رو انتخاب میکنن، بعد میارن نظم خدمتشون چند تا اردو میذارن و بر اساس نمره یه رنگ بندی میکنن اینها رو، بعد میارن به عنوان ورزشکار با استعداد وارد برنامه‌شون میکنن، یک دو تا اردو برگزار میکنن، اگر اینها تونستن جواب بدن نتیجهشون که خب میمونن تو اردوهای تیمهای ملی، اگر جواب ندادن خود به خود این از دور گردون خارج میشن. ولی خب فدراسیون تنزی به این شکل است. ولی خب فدراسیون تنزی با کمان من بررسی کردم با بعضی از دوستان که صحبت میکردم، اینا با از سنین کم شروع میکنن، یه سری ورزشکارها رو میارن، جوان نوجوان و نونهال رو، و اینها رو ارزیابی میکنن، یه مقدار قربالگری ارزم خدمتشون جسمانی روحی روانی انجام میدن، بعد با یه سری تمریناتی با کمانهای سطح پایین اینها رو آروم آروم میارن وارد اردوهای خاص نونهالان نوجوانان میکنن، آروم آروم به تیمای ملی میشه. این چیزی بود که از صحبت‌های ارزم خدمت شما مسئول استعدادیابی دو تا فدراسیون ما جلسه قبل داشتیم و بررسی‌هایی که بنده کردم تقریبا به این شکل انجام میدن. خب اونجوری که حضرت علی فرمودین، سال 87 برای اولین بار کمیته استعدادیابی تو فدراسیون تنزی تشکیل شد که بنده به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی مسئول شدم، هم تیمای ملی جوانان و نوجوانان رو تشکیل بدم، هم یک کمیته استعدادیابی برگزار کنیم. با بررسی‌هایی که کردیم ما دقیقاً به این نتیجه رسیدیم که استعدادیابی خیلی به قول معروف امکانات زیادی میخواد، مراکز آزمایشگاهی میخواد، مراکز ارزم خدمت شما، پایگاه های تمرینی فوق العاده پیشرفته میخواد، تجهیزات میخواد، یه تعداد از اساتید علم ورزش باید اونجا باشن،
علم روز ورزش
باید باشن کمک کنن، و هزینه های خیلی گزافی هم نیاز داره که دقیقا امکانات تو کشور ما هیچ کنم از فدراسیون های ما ندارن، چون فدراسیون تنزی و تلکمون هم نداشت. ما تنها کاری که کردیم با توجه به مشکلاتی که بود، ما بیشتر وارد استعدادگزینی شدیم. استعدادگزینی به این شکل، اولین کاری که کردیم ما تشکیل تیمای استعدادیابی دادیم، یعنی اومد اینجا تعداد دانشجویان دوره رشته های تربیت بدنی خونده بودن، اینها رو آوردیم، رشته تیراندازی هم کار کرده بودن، وارد بودن، اینها رو به عنوان ارزیاب، به عنوان استعدادیاب یا ارزیاب یا استعدادگزین اینها رو تربیت کردیم، و در استانها باشگاه مسابقات تو مراکز برگزار میشد، تو رده های مختلف نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، توی دانشگاه و غیره اینها رو اعزام میکردیم.
چه مدتی برای اینا در واقع وقت صرف کردید؟
تقریبا حدود 6 ماه این تشکیل تیمای استعدادیابی برای ما وقت برد.
افرادی که فرمودید اینها رو
6 ماه کار کردیم برای اینها. هم از مربیان تیمای ملی استفاده کردیم برای تربیت اینها. دورهای مختلف گذاشتیم. ارزم خدمت شما، دوره بدنسازی، تغذیه، روانشناسی ورزشی، اصول مربیگری، تکنیک و تاکتیک تنزی، تمام اینها رو برای این با کمک مربیان تیمای ملی گذاشتیم تا اینها رو تربیت کردیم. مرحله بعد اومدیم کمیته استعدادیابی، در همزمان با این کمیته استعدادیابی هیئت‌ها رو راه انداختیم.
بله.
یعنی یک نفر که مربی وارد بود و توانمند بود تو استانا به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی انتخاب کردیم. بعد با این کار مسابقات که برگزار می‌کردیم با همکاری کمیته استعدادیابی و تیم‌های استعدادیاب شروع می‌کردیم به گزینش افرادی که اومدن رو به تیراندازی آوردن، از سن تقریبا 9 سال 10 سال به بالا ما اینها رو شروع میکردیم برای ارزیابی کردن، و بعد از اون این گام اول کارمون بود. بعد اردوهای استعدادیابی رو تو گام اولمون ادامه کار انجام میدادیم. تو اردوهای استعدادیابی اینها رو به عنوان دعوت به تیم ملی، تیم جوانان و نوجوانان نبود، به عنوان اردوهای استعدادیابی آموزش و پرورش و قربالگری بود. اینا رو از سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، پزشکی و هوشی و روند رشد تکنیک و تاکتیکی و نمره در نهایت اینها رو ارزیابیشون میکردیم.
بله.
بعد در گام دوم، اولی مسابقات که تیراندازان مورد ارزم خدمت شما ارزیابی قرار می گرفتن، مسابقات سطح بالا بود، در سطح ملی بود، مسابقات جوانان و نوجوانان کشور اینا شرکت می دادیم، مسابقات که مثلا المپیاد ایرانیان بود شرکت می کردن. بعد از اون اردوهایی رو در دو بخش جوانان و نوجوان با توجه به شرایط سنی زیر 14 سال رو می آوردیم تا زیر 15 سال رو تو بخش نوجوانان، بالای 15 سال تا زیر 21 سال رو تو اردوهای جوانان تشکیل می دادیم و اردوهای مختلف می آمدیم. مربیان استانی اینها که اینا مربیان توانمند بودن و با اینا هم کار کرده بودن، تو اردوهای استعدادیابی کنار اینا تربیت می کردیم، هم مربی استعدادیاب استانی تربیت میکردیم هم ورزشکار، چون ما قبلا یه مشکل داشتیم، ورزشکارا میومدن تو اردوهای استعدادیابی کنار مربی ها یاد میگرفتن، مربی استانی سطحش پایین میمون، وقتی میرفتن تو استان با مربی استانی درگیر میشدن، این مربی استانی وقتی میومدن توی اردوها در کنار این ورزشکارا دانششون میرفت بالا، بعد همینا میشدن ناظر عملکرد تکنیکی تاکتیکی و ورزشی مربیات استانهاشون. بعد آروم آروم اینها رو دعوت میکردیم به اردوها، طوری که ما پس از حدود تقریبا سال 87 که این اردو شروع شد تا آذر ماه سال 89 41 اردو ما برگزار کردیم. اردوهای تقریبا 23 روزه داشتیم، اردوهای 18 روزه داشتیم، در مجموع 290 روز اردو داشتیم. برای چند نفر؟ هول و هوش تقریبا حدود 250 نفر به این اردوها دعوت شدن از حدود 14-15 هزار ورزشکاری که تو مسابقات شرکت کرده بودن. و با برگزاری این اردوها، تیراندازان شناسایی شده به اردوهای استعدادی و آروم آروم اینا جذب تیمای جوانان، نوجوانان و ملی می شدن. خب اگر آقای لازور تو موفقیت تیمای ملی مون داشتیم که مربی واقعا توانمندی بود، ایشون براش خیلی جالب می اومد تو اردوهای استعدادیابی ما، بچهای ما که تو بقولم قربالگری نهایی شده بودن اونجا ارزایی میکردن و نفرات رو خوبتر بهترین نفرات رو میبردن اردوهای تیم ملی کنار ورزشکارای تیم ملی تست میکردن، همونطور که ما بعدها دیدیم بسیاری از ورزشکاران، خانم محلاقا جانبوزه، آقای پوریان نوروزیان، خانم نجمه خدمتی، ازم خیلی از ورزشکارای دیگه از همین اردوهای استعدادیابی اومدن وارد ارزم خدمت شما تیمای ملی شدن و الان به عنوان همین خانم کرمزاده که آخرین نفر بود سهمیه المپیک گرفت، چون در سن 12 سالگی وارد اولین دومین اردو استعدادیابی ما بود که وارد اردو استعدادیابی استان بوشهر شد و تونست الان کسب سهمیه بکنه در سن تقریبا 21-22 سالگی. اینها نتایج بود که الان نتایجی که ما این روند کار استعدادیابی بود به صورت کلی که ما انجام دادیم. حالا نتایج ما اگه هست اول
در فرصت دیگه
چشم خدمتتون ارائه بکنم.
بی نهایت ممنونم استاد عزیزم جناب آقای آجرلو، توضیحات بسیار مفصل و خوبی بود، انشالله که دوستان شنوندم از این استفاده کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران، ویژه تیراندازی از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش. و 20 دقیقه ورزش ایران، ویژه تیراندازی. در ارتباط تلفنی داریم با اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان جناب آقای پاکستان، دقایقی در خدمت ایشون هستیم و پیرامون شیوه‌ها و روش‌های استعدادیابی در اون فدراسیون با ایشون گفتگو می‌کنیم. جناب پاکستان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
جناب آقای پاکستان منم عرض سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده و جناب آقای آجرلو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. جناب پاکزاده عزیز، من یه سوال داشتم که انشالله پاسخگو هستید، بعد جناب استاد آجرلو هم سوالای دیگری دارن خدمتون مطرح خواهند کرد. اینکه در فدراسیون اصولا شیوه ها و روش هایی که برای استعدادیابی در نظر میگیرن اینها چگونه هستش؟ عرض کنم که معمول اینه توی کشورمون به خاطر نبود امکانات میگن استعداد گزینی میشود تا استعدادیابی. میخوام ببینم این مسئله شماش اعتقاد دارید یا خیر؟
خب بحثی که هست کلن روش و شیوه استعدادیابی ما یه مقداری متفاوت از کشورهای دیگه و کل دنیا هستش.
بله.
اونها اومدن خیلی دسترسی به ورزش رو خیلی ساده و خیلی راحت کاری کردن که مردم خیلی راحت میتونن به ورزش همگانی روی بیارن، حالا تو هر رده سنی که هستن.
بله.
و بعد تو اون سیستم سعی میکنن افراد با ورزش وقتی آشنا میشن. مثلا ما مسابقه ای که توی دانمارک بودیم تو شهر کوپنهاگن، تو دور تا دور شهر یه دونه جاده سلامت داره و یه جاده پیاده روی، یعنی شما قشنگ با دوچرخه سمت میای جلو تو خیابون، بلافاصله میتونی اون دوچرخه سواری یا این کارهای ورزشی یا تو پارک ها همه. خب ما باید اول بریم اون سمتی که ورزش کردن رو برای مردم راحت کنیم،
یعنی
اینقدر ساده بتونن ورزش بکنن که اول به عنوان با شعار این که سلامت باشید، شاداب باشید، نشاط داشته باشید، مردم رو بفرسیم به سمت ورزش کردن. وقتی به سمت ورزش میرن ناخودآگاه اون گرایشی که دارن به سمت رشته های ورزشی مختلف، شما تو دل اون میتونید کار استعدادیابیتون رو توسط اون استعدادیابا انجام بدید.
آقای پارساد یه نکته رو من اجازه بدید، چون شما اشاره به دوچرخه سواری کردید، من این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید ما تو کشورمون، ما هم تهران، ما شهرستان ها رو اطلاع نداریم، ما خیلی از خیابون ها رو، مکان ها رو اومدیم خط کشی کردیم برای دوچرخه سواری. مثال دارم ولی عرض میکنیم که بوده دیگه. ما فرهنگ در واقع ورزش همگانی رو نداریم متاسفانه. من میبینم این مسیرهایی که تعیین شده فقط در حد خط کشی و اینکه تعیین مسیر بشه، دیگه چیزی دیگه ای نه. به ندرت پیش می اومد که دوچرخه سواری اونجا عبور کنه، چون ماشینا بهش اجازه نمیدادن.
بله، خب شما میبینید تو اون خط کلا ترافیک و ماشین وایساده، اصلا راه نیست پیاده هم حتا بدی.
تمام.
خب چه جوری اون دوچرخه سوار بنده خودم؟
خب همین رو میخوام در مورد خب ببینیم واقعا به کجا داریم میریم، چرا ما تو این زمینه فرهنگ سازی نمی کنیم؟ بفرمایید.
خب اینها همه عرض کردم خدمتتون، باید
خواهش
یه نظارت خیلی جدی و خیلی کامل روی قضیه بشه. اگه شما خاطرتون باشه، حالا سن و سال من، حالا شما خیلی بزرگوارتر و استاد هستین، آقای آجرلو میدونه یه زمانی،
آقا 38 سال فکر نمی‌کنم زیاد تجربه داشته باشی.
بله، یه زمانی همین بستن کمربند اگه خاطرتون باشه،
بله بله،
رانندگی اصلا هیچکی بهش اهمیت نمیداد. یعنی یارو وقتی میبست، من خودم شاهد بودم، از اون بزرگان ما، ما بچه بودیم، میگفتم مثلا خفه شدیم یا نفسمون تنگ شد.
بله دقیقا.
الان یه طوری شده نه، یه خیلی عادیه، یعنی اصلا کسی رو دیگه نمیبینی، به ندرت میبینی مثلا کسی کمربند نبنده.
بله.
خب این چون جریمه های بسته شد و نظارت شد روی این قضیه، مردم خود به خود دیگه دارن این کار رو انجام میدن. این بحث ورزش همگانی و این دوچرخه سواری و این کارهایی که هستش، اولا باید بسترش آماده بشه. یعنی شما وقتی بحث دوچرخه سواری میشه، باید محیط و مسیرهایی باشه که شیب آنچنانی نداشته باشه. یعنی مسیرهایی رو ما انتخاب کنیم که به سادگی همه ی رده های سنی بتونن اون کار رو انجام بدن تو اون مسیر. بعد خود به خود میره به سمت حرفه‌ای شدن و حرفه‌گری. مثلا خود پوشاپ یا پرس دستی که ما روی زمین میریم، فتح ها مدل داره. ما نمیتونیم مثلا اون پرسینه دست جمع کاملا قدرتی رو مثلا یه آدم مثلا 60 ساله 65 ساله بخوایم که اون رو انجام. پس میایم حرکات دیگر، مثلا میگیم تو پوشاپ روی دیوار برید، بعد آروم آروم زانوار بزنید زمین، اون پوشاپ رو انجام بدید. باید به این شکل دو چرخ سواری و همه رشتا باید اینجور باشه، باید ساده در اختیار مردم باشه. یعنی به سادگی طرف بتونه تو اون محیط ورزشی بره و ورزش رو انجام بده، آروم آروم اون نشاط رو داشته باشه، شادابی رو داشته باشه و استعدادیابا دل همون کار آروم آروم نسبت به اون شرایط هستش میتونن استعداد رو شناسایی کنن، روی اون کار کنن.
جناب پادشاد، من یه سوال دارم ازم خدمت شما. الان کمپیوتر استعدادیابی شما فعال هست، کار میکنه یا نه؟ به خاطر شرایط کرونایی، به خاطر مواردی یا تعطیل شده، یا اگر شرایط کرونایی بود یا نبودم آیا به این شکل می بود با توجه امکانات بودجه ای که شما دارید؟
درسته. خب ما اومدیم یه کار خیلی به قول معروف و ارزشمندی که حالا بعدا مشخص میشه اون فرایندش، ما اومدیم اون بحث استعدادیابی رو با آقای ملکی که باش آکادمی راد رو اندازی کرده، ایشون خیلی مشتاق تو این زمینه و تو این سیستم بخواد کار کنه و اون فضا و بسترش رو مهیا کرده تو سایت آزادی. خانم شعبانی هم که با ایشون همکاری داره و یه حالت تفاهم‌نامه‌ای با فدراسیون تنظیم کردیم. تو بحث استعدادیابی رو تا الان که خودمون انجام دادیم، از این به بعد هم با نظارت کامل فدراسیون ایشون سعی می‌کنیم انجامش بدیم. فراخوان میزنیم دوباره مثل همیشه، اون رده های سنی رو مشخص میکنیم، دعوت میکنیم، میان در قالب مسابقات و در قالب حالا مثل فستیوالی چیزی که باشه اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. و ما تو دل اون مربی هایی که فعال هستن، تو بخش کامپاندش خودم دارم کار میکنم، تو بخش ویکر خانم شعبانی هستش و مربیانی دیگه، این استعدادها رو شناسایی میکنیم و انشالله قراره تو اون کمپ و تو اون سیستم روی اینا کار کنیم تا آماده بشن برای اون تیم‌های ملی رده‌های سنی که داریم که تو زمین بالا و سایت اختصاصی تیرکمان اونجا توسط مربیان تیم ملی دوباره کارشون ادامه داشته باشه و بتونیم انجام بشه.
بله آقای پاکزاد، عرض کنم که جناب آقای میلاد وزیری که از ورزشکاران و در واقع تیراندازان خوب کشورمون هستن در تیراندازی با کمان، کسب سهمی هم کردن برای المپیک در یکی از برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش برنامه همیشه با ورزش، مطالبی رو بیان کردن. شما اگر اجازه بدید ما بخش از صحبت‌هایشون رو به اتفاق بشنویم، پیرامون این گفت‌های ایشون هم مطالبی داریم، سوالایی داریم که خدمتتون مطرح می‌کنیم. موافق هستید؟
در خدمتتونم.
می‌شنوید.
من یه مدتی بود که از میادین قهرمانی به دور بودم و قصد ادامه دادن فعالیت ورزشی رو به صورت حرفه‌ای نداشتم، که خب آقای دکتر صالح حمیدی لطف کردن و خب یه دیداری که از توی آکادمی ملی المپیک تقویم فروردین سال گذشته بود با ایشون دیدار داشتم، ایشون خواستن که من ادامه بدم و جزو معدود کسانی بودن که اعتقاد داشتن که میلاد وزیری دوباره میتونه کسب سهمیه بکنه و خب حمایت کردن. در نتیجه وارد فروردین سال 98 وارد اردوهای تیم ملی شدیم. تیم ملی تو مسابقات چین بود، چین اعزام نشدم و خب رکوردایی که زدیم، البته قبل از انتخابی تیم ملی شرکت کرده بودم و انتخاب شده بودم ولی حضور نداشتم تو اردو. در نهایت وارد تیم ملی شدیم و با حمایت کمیته ملی المپیک و توجهی که آقای دکتر شعبانی بهار داشتن تونستیم به اردوها برگردیم و خب من رقابت آماده سازی واقعا نداشتم. من از بازی‌های آسیایی گذشته تا سهمیه المپیکی که توی مسابقات جام جهانی هلند توزیع شد هیچ رقابتی رو شرکت نکرده بودم. مستقیما تو مسابقات جام جهانی هلند شرکت کردیم، اونجا اقبالمون برای کسب سهمیه المپیک واقعا کم بود و نتونستیم کسب سهمیه بکنیم، ولی رکوردهای خوبی ثبت شد. رکورد ایران رو تونستیم توی مجموع تیممون ارتقا بدیم و در نهایت رقابت بعدیمون که مسابقات سهمیه المپیک تایلند بود، اونجا هم حضور پیدا کردیم و خدا رو شکر خدا یاری کرد و با حمایت جناب آقای دکتر صالح حمیدی و آقای شعبانی بهار انشاءالله خدا رو شکر تونستیم که سهمیه المپیک رو برای بار دوم کسب کنیم و الان هم در خدمت شما هستیم. بیشتر سعی میکنم در مورد خودم صحبت کنم، چون که ورزش های انفرادی به خصوص ورزشی مثل تیر و کمان، ورزش های دیگه مشابه تیر و کمان واقعا مظلوم واقع شدن توی ورزش کشور ما و خب طبیعتا رسیدگی کمتری نسبت به ورزش های تیمی مثل فوتبال و والیبال میشه، که خب حالا یه بعدش به خاطر داشتن تماشاچی اون رشته های ورزشی هستش، ولی واقعا اگر شما توجه داشته باشید توی رشته مثل تیر و کمان اگر واقعا سرمایه گذاری خوب بشه و یه تیم ملی کشور ایران بتونه با تمام ترکیب تیم ملیش که المپیک حضور پیدا بکنه و بتونه مدال کسب بکنه، حد اکثر میتونه 8 تا مدال برای کشور ما کسب کنه که از مجموع مدال های کاروان ایران هم بیشتر هستش. بنابراین توجه بیشتری میشه روش تعامل کرد که توجه بیشتر بشه. ولی بله ورزشکارهای دیگه هم واقعا با مشکل